صدای ما رو از سایکست میشنوید. من محمد حسین احمدی
و ستایش محمدی
همراهتون هستیم تا در هر اپیزود درباره یک موضوع روانشناسی صحبت کنیم. در مرکز دنیای ما مهمتر و اساسی تر از هر چیز دیگری خودمان هستیم. وقتی زندگی روزمره خود را سپری می کنیم، حس خیشتن ما بارها و بارها با دنیا درگیر می شود.
تصور کنید که یک روز صبح از خواب بیدار می شید و می بینید که موهای سرتون به طرز عجیبی شکسته و سیخ شده. متاسفانه برای دوش گرفتن خیلی دیر شده و هیچ کلاهی هم پیدا نمی کنید که روی سرتون بذارید. در نتیجه فقط سعی میکنید که موهای نامرتبتون رو با دست بخوابونید و با عجله از خونه خارج میشید تا به کلاستون برسید. تمام طول صبح حواستون پرت موهای نامرتبتونه و به شدت روی این مسئله حساس شدید. ولی در کمال تعجب میبینید که هیچ کدوم از دوستانتون در این باره چیزی نمیگن.
خب اینجا دو تا فرضیه وجود داره. یا دوستان شما پنهانی و دور از چشم شما دارن به اینکه چقدر مضحک شدید میخندن و یا اینکه اینقدر فکرشون مشغول خودشونه که متوجه موهای سیخ سیخ شما نشدن.
میدونید احتمالاً فرضیه دوم درست‌تره و این چیزیه که در روانشناسی به اون میگن اثر نورافکن. حالا یعنی چی؟
یعنی ما تمایل داریم که خودمون رو در مرکز ببینیم و در نتیجه توجه دیگران به خودمون رو بیش از حد برآورد کنیم.
برای مثال نمونه بارز اثر نورافکن رو میتونیم در آزمایشی که روی دانشجویان دانشگاه کرنل انجام شد ببینیم. در این آزمایش به صورت انفرادی از دانشجوها میخواستند که موقع وارد شدن به اتاق همراه با بقیه دانشجوها یک تیشرت با تصویر خجالت آور بپوشن که حالا این تیشرت رو بهشون میدادن. جالبه که دانشجوهایی که این تیشرت رو پوشیدن برآورد کردن که حداقل نیمی از دانشجوهای دیگه متوجه این تیشرت میشن، در حالی که در عمل فقط 23% از دانشجوها متوجه شدن.
حالا همین مسئله در مورد هیجانهای ما، استراب، رنجش، بیزاری، علاقه و به طور کلی حالات و فرایندهای روانی ما هم صدا میکنه. به این معنی که تعداد افرادی که متوجه حالتهای هیجانی و روانی ما میشن خیلی کمتر از چیزیه که ما تصور میکنیم.
خب چی میشه که ما فکر میکنیم اطرافیانمون خیلی راحت میتونن متوجه شادی یا ناراحتی ما بشن؟
علت این موضوع چیزیه به اسم خطاپنداشت شفافیت. به این معنی که چون ما نسبت به هیجانات خودمون آگاهی عمیقی داریم، این تصور برامون به وجود میاد که هیجانات ما برای بقیه هم همینقدر واضح هستن. مثلا وقتی که خوشحالیم و نسبت به این خوشحالی آگاهی داریم، فکر میکنیم که چهره ما قطعا این رو نشون میده و دیگران هم متوجه میشن، در حالی که در عمل خیلی وقتها ممکنه متوجه نشن.
حالا شما در نظر بگیرید که این مسئله اثر نورافکن در مورد گاف‌های اجتماعی یا به اصطلاح سوتی‌هایی که ما گاهن میدیم هم دیده میشه. به این معنی که ما سوتی‌های خودمون رو خیلی برجسته‌تر از اون چیزی که واقعاً هستن برآورد می‌کنیم. برای مثال ممکنه به صورت اتفاقی به یک نفر توهین بکنیم و بعد مدام ذهنمون درگیر این مسئله میشه که الان اون فرد فکر می‌کنه که مثلا من چقدر فرد بی‌شعوری هستم که یه همچین حرفی زدم. در حالی که پژوهش‌ها نشون میدن که دیگران به ندرت متوجه چیزی میشن که ما اینقدر به خاطرش خودمون رو عذاب میدیم و حتی اگر هم متوجه بشن خیلی زود فراموش میکنن و اصلا اونقدر بهش فکر نمیکنن.
ولی خبر خوب اینه که پژوهش‌ها نشون دادن سخنرانهایی که در مورد خطاپنداش شفافیت آگاه بودن خیلی بیشتر از سخنرانی و ظاهرشون راضی بودن.
و این یعنی شمایی که الان این موضوع رو فهمیدید یک قدم از کسی که نمیدونه جلوترید و دفعه بعدی که احساس کردید همه متوجه نقایص شما یا نگران بودن شما میشن میتونید حرفایی که بهتون زدیم رو با خودتون مرور کنید.
خب بین تمام صحبتهایی که تا حالا کردیم یه مفهوم مشترک بود، خود. و از اونجایی که از قدیم گفتن همه راه‌ها به روم ختم میشه، باز هم میرسیم به این پرسش اساسی که خودمون رو چقدر و چقدر درست میشناسیم.
ممکنه این جمله معروف سقراط رو شنیده باشید: خودت را بشناس. خب قطعا همه ما میخواییم خودمون رو بشناسیم و خیلی زود هم به یک دانش نسبی نسبت به خودمون میرسیم و میتونیم بگیم که ما در مورد خودمون اطلاعات دست اول داریم. اما مشکل از جایی شروع میشه که این اطلاعات دست اول همیشه هم درست نیستن و گاهن اشتباهن.
وقتی از ما پرسیده میشه که چرا فلان رشته رو انتخاب کردی، چرا عاشق این شخص شدی، چرا فلان جا رفتی و غیره، گاهی پاسخ رو میدونیم و گاهی نمیدونیم، ولی معمولا سعی میکنیم که یک پاسخ معقول بدیم. با وجود این، وقتی که علت رفتارهای ما ظریف و نامحسوس باشن، تبیینهای ما معمولا نادرست هستن.
مثلا توی یک سری مطالعاتی که درباره این موضوع انجام شد، از افراد خواسته شد که به مدت 2 یا 3 ماه هر روز خلقشون به عوامل تأثیرگذار بر خلقشون رو ثبت بکنن و هر کس تعدادی عوامل مختلف رو ذکر کرد. ولی نکته جالب اینجاست که در پایان مطالعه وقتی این عوامل رو بررسی کردن، متوجه شدن که بین ادراک فرد از اینکه یک عامل چقدر میتونه خلقش رو پیش بینی کنه و اینکه در عمل چقدر میتونه این کارو بکنه تفاوت زیادی وجود داشت. فکر کنم یکم سخت گفتم. بذارید یه مثال بزنیم.
مثلا فرد فکر میکرد که دوشنبه ها کلا خلق منفی تری داره، ولی در عمل دوشنبه هم یه روزی بود مثل بقیه روزهای هفته و خلقش در روزهای دوشنبه منفی تر از بقیه روزهای هفته نبود.
خب مشکل اینجاست که ما فقط در مورد علت رفتارهامون دچار خطا نمیشیم و گاهن در پیشبینی رفتارهامون هم اشتباه میکنیم و جالب اینجاست که خیلی وقتها اطرافیان ما خیلی بهتر از خودمون میتونن رفتار ما رو پیشبینی کنن. برای مثال رزیدنت های پزشکی نتونستن پیشبینی خوبی در مورد این مسئله داشته باشن که آیا در امتحان مهارت های جراحی موفق میشن یا نه، ولی در عوض همکلاسی هاشون با دقت فوق العاده ای تونستن میزان موفقیت اونها رو پیشبینی کنن.
اما یکی از رایج ترین خطاها در پیشبینی رفتار خطایی به اسم خطای برنامه ریزی، به این معنی که ما مدت زمانی که انجام یک کار طول میکشه رو خیلی کمتر برآورد میکنیم.
این خطا خطاییه که حتما تا حالا هم دیدید و هم دوچارش شدید. مثلا پیشبینی میشه که پروژه ساخت یک بزرگ راه 10 سال طول میکشه، ولی در عمل 20 سال طول میکشه. چیزی که اینجا اتفاق افتاده خطای برنامه ریزیه.
یا مثلا وقتی از دانشجوها خواستن پیشبینی کنن که کی پایان نامشون تموم میشه، به طور میانگین نسبت به سناریوی واقع بینانشون 3 هفته و نسبت به سناریوی بدترین حالت 1 هفته دیرتر کارشون تموم شد، در حالی که استادا و دوستاشون خیلی دقیق تر پایان کار اونها رو پیش بینی کرده بودن.
حالا شرکت مایکروسافت برای اینکه بتونه خطای برنامه ریزی رو تا حدودی مهار بکنه یه فکر جالبی کرد و اون اینه که مدیران بسته به سختی کار 30 یا 50% به زمانی که سازنده ها برآورد میکنن اضافه میکنن. چرا؟ چون احتمالش زیاده که سازنده های نرم افزارها دچار خطای برنامه ریزی شده باشن و زمان لازم رو کمتر از مقدار واقعی برآورد کرده باشن.
حالا سوال اینجاست که ما چطوری میتونیم پیش بینی هامون درباره خودمون رو بهتر بکنیم؟
بهترین راه اینه که نسبت به مدتی که کارها در گذشته طول کشیدن واقع بین تر باشیم، چون به نظر میرسه که ما به این دلیل دچار خطا میشیم که فکر میکنیم کارها در گذشته کمتر طول کشیدن، در حالی که اصلا اینطور نیست. ما برای گرفتن خیلی از تصمیمات نیاز داریم که احساساتمون رو پیش بینی کنیم. برای مثال آیا ازدواج با این فرد منو خوشحال میکنه؟ یا اگه از همسرم جدا بشم احساس بهتری پیدا میکنم؟ آیا ورود به این حرفه من رو راضی میکنه؟ من رو خوشحال میکنه؟ و و و سوالاتی از این دست.
ما خیلی وقت‌ها میتونیم احساساتمون رو به درستی پیش بینی بکنیم. مثلا خیلی وقت‌ها میدونیم که چی خوشحالمون میکنه، چی مضطربمون میکنه و چی ما رو ناراحت میکنه. اما بعضی وقت‌ها هم ممکنه واکنش‌هامون رو اشتباه پیش بینی بکنیم.
به طور کلی پیش بینی شدت و مدت هیجانات آتی برای خود شخص کار سختیه و احتمال اینکه در انجام این کار اشتباه بکنه زیاده. بذارید چند تا مثال بزنیم تا کاملا منظورمون رو متوجه بشید.
مثلا همه ما ممکنه این رو تجربه کرده باشیم که وقتی با شکم گرسنه میریم خرید، همه چیز خیلی خوشمزه تر به نظر میرسه و مثلا ممکنه لذت خوردن یه دونات با چای رو خیلی بیشتر از زمانی که سیر هستیم برآورد بکنیم. حتی همین الان که شما این اپیزود رو گوش میدید، اگر گرسنه‌تون باشه احتمالاً ترکیبی که مثال زدم خیلی رویایی تر به نظرتون میرسه، در حالی که اگر تازه غذا خورده باشید و سیر باشید شاید اصلاً این مثال نظرتون رو جلب نکرده باشه، یا شاید حتی از این ترکیب بدتون اومده باشه.
یا یه مثال دیگه، ممکنه ما فکر کنیم که کم کردن وزن، گرون شدن گوشت و ماست و شیر و غیره، یا داشتن وقت آزاد بیشتر و مثالهای از این دست خیلی زیاد روی زندگیمون تأثیر میذارن، ولی واقعیت اینه که ما معمولاً میزان تأثیر این عوامل رو خیلی بیشتر از چیزی که واقعاً هستن برآورد میکنیم. حتی اتفاقات خاصی مثل برنده شدن در قرعه کشی بانک یا یه تصادف شدید هم در بلند مدت کمتر از اون چیزی که ما پیش بینی میکنیم روی شادکامیمون تأثیر میذارن.
اشتباه در این مثال ناشی از چیزیه که روانشناسی به اون میگه سوگیری تأثیر، به این معنی که مدت تأثیر رویدادهای خاص و هیجان انگیز رو بیش از حد برآورد میکنیم. مخصوصا بعد از رویدادهای منفی خیلی بیشتر مستعد سوگیری تأثیر هستیم.
بذارید با یک مثال شخصی پیش بریم تا بهترین موضوع رو درک بکنیم. تصور کنید که دست غیر مسلطتون رو توی یک حادثه از دست بدید، خدای نکرده. یعنی مثلا اگر دست راست هستید، دست چپتون رو از دست بدید. به نظرتون یک سال بعد از این اتفاق چه احساسی دارید؟ و در مقایسه با وضعیت امروزتون چقدر خوشحالید؟
احتمالاً الان دارید به پیامدهای این اتفاق فکر میکنید، مثل اینکه دیگه نمیتونم بند کفشم رو خودم ببندم، شاید خیلی از ورزش‌ها یا فعالیتایی که الان میتونم رو دیگه نتونم انجام بدم، یا شاید حتی فکر کنید که خیلی از لباس‌ها دیگه بهتون نمیاد.
ولی واقعیت اینه که اگرچه که احتمالاً همیشه به خاطر از دست دادن اون دستتون افسوس میخورید، ولی شادکامی کلیتون بعد از یک مدت تحت تأثیر دو تا چیز قرار میگیره. یکی اون حادثه، یعنی از دست دادن دستتون، و دومی اتفاقات دیگه زندگی، بقیه اتفاقاتی که در طول زندگیتون میفته.
و مورد دوم دقیقاً چیزیه که ما موقع تمرکز روی حادثه منفی بهش فکر نمی‌کنیم، در حالی که وجود دارن. طبعاً حتی اگر شما یک دستتون رو از دست داده باشید، بازم ممکنه توی کارتون ترفیع بگیرید، ماشینتون رو عوض بکنید، بچه دار بشید یا فرزندتون ازدواج بکنه. پس میزان شادکامی شما تحت تأثیر بقیه اتفاقات خوب یا بد زندگی هم هست.
به علاوه چیزی که ما معمولاً از اون غافل میشیم سرعت و دقت دستگاه ایمنی روانشناختی مونه. خب این یعنی چی؟
همونطور که دستگاه ایمنی بدن ما از ما در مقابل آسیب‌ها مراقبت میکنه، دستگاه ایمنی روانشناختی هم راهبردهای مختلفی برای دلیل تراشی، جدی نگرفتن، فراموش کردن و محدود کردن آسیب‌های هیجانی داره. در نتیجه انسانی قابلیت رو داره که تا حد زیادی با معلولیت‌ها، شکست زندگی زناشویی، رد شدن در امتحان و شکست‌های شخصی و تیمی دیگه راحت‌تر از چیزی که انتظار داره کنار بیاد و ما در اغلب شرایط به شکل شگفت انگیزی انعطاف‌پذیر و مقاوم هستیم.
اساساً مسئله سوگیری تأثیر مسئله مهمیه، به این خاطر که میتونه روی تصمیم‌گیری‌های آتی ما تأثیر زیادی داشته باشه.
مثلا اگر ما لذت خریدن یک ماشین جدید یا انجام یک عمل زیبایی رو بیش از حد برآورد بکنیم، ممکنه که به شکل نامعقولی روی اون سرمایه گذاری کنیم.
خب، کم کم داریم به انتهای این اپیزود نزدیک میشیم. در این اپیزود ما درباره اثر نورافکن، خطا پنداشت شفافیت، خطای برنامه ریزی و سوگیری اثر صحبت کردیم
و سعی کردیم به این سوالات جواب بدیم که دیگران واقعاً تا چه اندازه متوجه کارها، نقایص و هیجانات ما میشن و این سوال که ما چه اندازه در تبیین رفتارها و هیجاناتمون دقیق هست.
ممنونیم از اینکه در این اپیزود هم تا انتها با ما همراه بودید و خوشحال میشیم که نظراتتون رو درباره این اپیزود از سایکست برامون کامنت کنید.
همینطور میتونید سایکست رو از طریق اینستاگرام، توییتر و تلگرام به آدرسی که در کپشن است دنبال کنید.